نیابد. آمین یا رب العالمین.
علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش میشده و کار میشده. علی‌رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان، نه یه مجموعه کوچک، نه یه اقلیت، یه مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم. همین مسائل گوناگونی که بعضی از اونها رو شما اشاره کردید، بعضی رو اشاره نکردید، فرض کنید تظاهرات دینی که این سالها داره انجام میگیره، مسئله راهپیمایی اربعین، مسئله اعتکاف، مسئله عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسئله تشییع عظیم بی نظیر از شهید عزیزمون شهید سلیمانی و از این قبیل چیزها، اینا همه نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در نبرد و مبارزه فرهنگی هم با جبهه استکبار با همه تلاشی که بود داره میکنه عقب مونده نیست و کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته. بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم همینجوره، در جهاد اجتماعی هم همینجوره. حالا همین حجم خدماتی که در این قضایای اخیر مشاهده شد، یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها، یا در حضور در روستاها همین گروه های جهادی و حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاده، که اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهاد اجتماعی هم کارکردمون، کارکرد کشور و ظرفیت کشور بسیار بالا بوده و از این بیشتر هم حتما هست در مناطق محروم به اینها. خب حالا همینجا اشاره کنم، اشاره کردم به فعالیت هایی که دستگاه های خدماتی مرتبط با رهبری دارن کار میکنن. من به شما عرض بکنم اعتقاد دارم از اکثر این فعالیت‌ها شما خبر ندارید، یعنی اینم یه مقداری حالا همون شفاف نبودن و اینا که جزء اعتراضای شماست به همین برمیگرده، یعنی خیلی از کارهای عظیمی که اینها دارن انجام میدن رو اغلب خبر ندارن و اینها، و کارهای خوبی در زمینه خدمات اجتماعی داره انجام میگیره. در زمینه جهاد فکری هم همینجور، ما در باب جهاد فکری هم کارهای فکری زیاد شده، پایبندی به شعارهای انقلاب خوب شده. همین بحثایی که شما میکنید نشون دهنده عمق و پیشرفت کار فکری است. البته ممکنه کسانی بگن آقا 40 سال، یا به قول یکی از آقایون 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته. بله 42 سال برای این گونه مسائل عمومی و کلان زمان زیادی نیست، زمان کوتاهی است. خیلی از این کارها در طول زمان به تدریج انجام میگیره، به خصوص با مشکلاتی که در کشور ما وجود داشته. بنابراین ما یک نگاه به موقعیت کشور اگر بخوایم از این زاویه دید نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم و قبول بکنیم که ظرفیت کشور برای مواجهه با دشمن، چه در زمینه مسائل نظامی، چه در زمینه مسائل علمی، چه در زمینه مسائل اجتماعی، چه زمینه مسائل فرهنگی و غیره، ظرفیت بسیار بالایی است. ما راحت میتونیم با این جبهه مواجهه و مقابله کنیم و بر او پیروز بشیم. یعنی این امید به پیروزی یک امید موهومی نیست، یک امید متکی به این واقعیت روشن.
فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشترم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ همراه برنامه رادیو سبا هستید. پیشنهاد میکنیم که همچنان شنونده این موج و ردیف باشید. موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم که 6 ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی،
با اینو همینجوری میگم
بگوه حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
شهید شیخ حسن توسلی همیشه سعی داشت به هر نحوی که شده بچه‌ها رو بخندونه تا خستگی از تنشون بیرون بره. برای همین هر وقت بچه‌های گردان توی یه ستون حرکت می‌کردن، شیخ حسن از اول تا آخر ستون به هر نفر تخمه، نقل، شکلات یا همچین چیزایی می‌داد و بعدش هم با جدیت می‌گفت:
مشتتون رو محکم ببندین تا کسی نبینه که به هر کدومتون چی دادم. بعدش یه صلوات هم بفرستین.
بچه ها به این رویه عادت کرده بودن. شیخ حسن هم از فرصت استفاده می کرد و به جای تخمه و نقل و شکلات سنگریزم توی دست بچه ها می زاشت. بچه ها طبق عادت مشتشون رو محکم می بستن و صلوات می فرستادن. بعد از صلوات بچه ها شیخ حسن می گفت:
خب الان می تونین شیرین کام بشین. ولی
این بود که وقتی بچه ها دستشون رو باز می کردن از شیرینی خبری نبود. این بود که شیخ و بچه ها با هم می زدن زیر خنده. توالت های غیر بهداشتی هم در اردوگاه های عراقی مشکل بزرگی رو به وجود می آورد. روزای اول اسارت بدون هیچ پیشبینی در آسایشگاه رو به روی اسرا میبستن و ساعتهای زیادی از روز و همه ساعت شب کسی به توالت دسترسی نداشت. وقتی این مطلب رو به عراقی ها میگفتیم در کمال بیشرمی به پنجره اشاره میکردن و میگفتن
پنجره های پشت استفاده کنید ها؟
در چند روز اول که بعضی از بچه ها به ناچار پیشنهاد عراقی ها رو به کار بسته بودن، نتیجهش این شده بود که فضای پشت آسایشگاه ها متعفن شده بود. بعد از مدتی سطلی به این کار اختصاص دادن. اسرام هر روز صبح دو نفر به دو نفر سطل رو خالی می کردن. یه روز دو نفر از بچه ها سطل رو در حالی که پر بود در دست گرفتن و از پله ها آروم آروم پایین اومدن. که یه دفعه یکی از سربازای عراقی در تعقیب یکی از اسرا که در حال گریز بود از پله‌ها به سرعت بالا آمد و چون این دو نفر مقابل خودش رو سد راهش دید فریاد زد
بر این کنار
و کابل دستش رو از پایین به طرف اونا پرت کرد. اون دو نفر حالا عمدن یا سهوًا یهو سطل رو ول کردن و هر کدومشون به طرفی فرار کردن. بله، سطل واژگون شد و گلاب بروتون همه محتویاتش به سر و کله سرباز بعثی پاشیده شد. بیچاره از فرط ناراحتی نزدیک بود سکته کنه. در حالی که فوش میداد و سربازای دیگه هم بهش میخندیدن، از تعقیب دست برداشت و به طرف حموم دوید. حسن از اون شکموها و به قول بچه های جبهه از اون اهل دلایی بود که از هر کس و هر چیز که میگذشت محال بود از شکمش و از صابونی که همیشه از پیش براش زده بود بگذره. از اون تیپ شکموهایی بود که وقتی پای سفره زانو میزنن کارشون در خوردن به جایی میرسه که دیگه بعضی وقتا حتی نا ندارن که بگن شهردار بیا منو بردار. اتفاقاً این دست از بچه ها از همونایی بودن که همیشه خدا از دست شهردارا دلشون پر بود. یه روز که حسن به وقت خوردن مثل گل و آجر همینطوری که لقمه رو روی هم میپیچید و میومد بالا تا همه درز و دوزای شکمش هم بندکاری کنه و در نهایت راه نفس کشی هم واسه خودش باقی نذاره، یکی یکی بچه های سنگر که از تعجب و حیرت چشاشون از حدقه داشت میزد بیرون شروع کردن به متلک گفتن به حسن آقا. یکی میگفت
چرا ایجوری نگاه میکنن؟ بچه های اهل دلم مثل اهل ذکر، اهل علم و اهل کتاب که در کار خودشون اهلن و اهلیت دارن، در کار خودشون سرآمدن و صاحب نام هستن.
یکی دیگه میگفت
آقا جو وصله شکمو بودن به امثل حسن آقا ما نمیچسبا، اینا به قول مولانا هر چی میخورن نور میشه، نور آقا جو نور.
نفر بعد تا اومد در توجیه کار حسن آقا لب به سخن باز کنه، این حسن آقا بود که در جواب سخن عالمانه و عارفانه دوستان پا به میدون گذاشت و خیلی ساده و عامیانه گفت
از بس که گفته نه این یه لقمه غذا رو کوفتمون کردین، نیشو کنایا نزنین بابا، تعریف کردن پیشکشتون ها؟
علی برگشت و گفت
ماشالله حسن آقای ما به این حجم از غذا میگه یه لقمه، اون وقت به یه وعده غذا ببین چی میگه.
اینو که گفت صدای خنده بچه ها نزدیک بود سنگر رو بتره کنه. افسرهای اداره راهنمایی و رانندگی دور رزمنده بسیجی حلقه زده بودن و خیلی دلشون میخواست ببینن اون چطور به سوالای آیین‌نامه پاسخ میده. یکی از اونا رو کرد به رزمنده بسیجی و گفت
خب اگه در این تقاطع یه طرف سواری، طرف دیگه گاری، اون طرف باری و این طرف آمبولانس باشه، حق تقدم با کدومه؟
بسیجی بدون معطلی گفت
داداش لنکروز سپاه.
افسر با تعجب پرسید
لنکروز؟ در این عکس که ما لنکروز نداریم که.
و اون جواب داد
جناب سروان طوری داداش میاد و میره که هیچ کس اونو نمیبینه که.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
شام نون کارتونی و کنسرو ماهی بین گردان تقسیم شد. خوردن و خزیدن زیر زیلوهای شبستان. معاون گوشه شبستان تکیه داده بود به ستون و چشم داشت به سقف که گلوله‌های توپ و خمپاره چند جای اونا سوراخ کرده بودن. از آرامش نسبی جنگ استفاده کرد و برای لحظه‌ای به زندگی فکر کرد. کسی زیر زیلوی مسجد جابجا شد و برگشت و به اون نگاهی انداخت. سر صدای افراد گردان که کم شد، صدای رگبار و خمپاره از دور واضح‌تر به گوش معاون خورد. مرد روستایی میانسالی رفت به طرف در. توی مسیر تاریکی صدای آخ و اوخ چند نفر در اومد.
ای بابا مگه چش نداری؟
روستایی با تجربه با شعر جواب داد:
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.
در شبستان با جیغ باز شد. چند نفر سر صدا کردن:
برادر درو ببند دیگه، بابا سرده.
روستایی که برگشت و رفت، زیر زیلو چند نفر دیگه بلند شدن و راه افتادن. در که جیغ کشید، تعداد بیشتری سر صدا را انداختن:
ده برادر درو ببند، سرده دیگه.
معاون ریس خندید، گوشه زیلو رو بالا زد و رفت زیر اون. پلک روی هم گذاشت. خواب از سرش فرار کرده بود. خدا میدونست تا خوابش برد چند نفر در رو با جیغ باز کردن و چند نفر گفتن برادر در رو ببند سرده. صدای از اونو شنید. خودشو میان رخت خواب گرم و نرم خونه حس کرد. زیلو رو که پس زد، سرما و خاک هوشیارش کرد. نشست و چشمشو مالید. یه عده نماز میخوندن و معدودی در حال تردد بودن. نماز که خوند، خیز برداشت و سر و تنشو کرد زیر زیلو، مچاله شد و چشمش گرم شد. با انفجار و لرزش زمین از خواب پرید. هاج و واج به بقیه چشم دوخت. حرف از گلوله‌های کاتیوشایی بود که دشمن به طرف مسجد پرتاب کرده بود. از روی زیلو کنار دستی رو تکون داد و گفت: بلند شو، صبح شده. زیلو موج برداشت. بیسیمچی گردان سرشو بیرون آورد، با انگشت صورت اون رو نشون داد و گفت: اینا چیه؟ بی اختیار زد زیر خنده. بیسیمچی هاج و واج به صورت اون خیره شد. این بار اون زد زیر خنده و گفت: به خودت میخندی که شدی عین مرده‌های از گور گریخته؟ بیسیمچی با انگشت اون رو نشون داد و گفت: نگاه به خودت نکردی، شدی عینه جنازه. لج معاون در اومد. با کاری که بیسیمچی کرد به شک افتاد و دست کشید روی صورتش. گرد و خاک مثل آب روون از سر و صورتش ریخت پایین. سر تا سر شبستان هر کس کنار دستی خودشو نشون میداد و میخندید. لباسای خاکی رنگ افراد گردان با صورتهای خاکی، انگار همه از یه قبر دست جمعی فرار کرده بودن. شبستان از خنده این و اون منفجر شد. آهسته آهسته که فتیله خنده ها پایین اومد، صدای تیر و خمپاره بیشتر شد. فرمانده دستور حرکت داد. افراد که به خط شدن، یه دفعه نوجوانی بلند بلند خندید. همه برگشتن و زل زدن به صورتش. کسی از ته صف داد زد: بنده خدا تازه جیرینگ جیرینگش افتاده. و بقیه گردان بودن که از خنده نوجوان خندیدن. خنده ها که فروکش کرد، نوجوان با انگشت پنجره های دور تا دور شبستان رو نشون داد و گفت: بخندین. بعد صداشو بلندتر کرد و گفت: ولی به خودتون و به اونایی بخندین که سراسر دیشب میگفتن برادر درو ببند سرده، غافل از اینکه در و پنجرهای مسجد اصلا شیشه نداره. یکی از درجه‌دارای عراقی که سالها توی ارتش بعث خدمت کرده بود، در شمردن اسرا خیلی وسواس به خرج میداد و همیشه هم دست آخر اشتباه میکرد. یه روز عصر شروع کرد به شمردن بچه های اتاق ده تا اونا رو به داخل آسایشگاهشون بفرسته. تعداد افراد هر آسایشگاه حدوداً 150 نفر بود. ولی یه وقتایی میشد چند نفری رو برای نظافت بیرون نگه میداشتن و یا مثلا به جرم مخالفت به سلول میبردن. خلاصه این که چند بار تا آخر شمرد و دوباره برگشت. هر بارم از مسئول آسایشگاه یه چیزی میپرسید. مثلا میگفت: چند نفر توی بیمارستان یا سلولن؟ و بالاخره بعد از کلی شمردن دستور میداد صف به صف داخل اتاق بشن. بعد از داخل کردن بچه ها هم در رو قفل میکرد. اما همین که میخواست به طرف یه آسایشگاه دیگه بره، میدید دو نفر بدو بدو به طرف آسایشگاه میان. این بود که میپرسید ای شما مال کدوم اتاق هستین ها؟ اون دو نفرم میگفتن اتاق ده. بیچاره درجدار عراقی با تعجب به طرف اتاق ده برمیگشت تا اونا رو داخل اتاق کنه که دوباره میدید چند تای دیگه هم دارن میان. بدبخت درجدار فداکار صدام از خجالت داشت آب میشد و از وسواس میمرد. اما بچه های داخل اتاق از خنده داشتن روده بار میشد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
وقتی گردان ابوذر توی منطقه ایلام مأموریت داشت، توی یکی از شب‌ها با دو سه نفر از بچه‌ها از جمله ابوالفضل رامشخواه و محمد آبام تصمیم گرفتیم برای نیروهای گروهان دو حلیم بپزیم. چون توی اون منطقه کوهستانی موتور برق نبود و هوا هم تاریک بود، وقت پختن حلیم نمیتونستیم توی دیگه خوب ببینیم. مجبور شدیم نزدیکای صبح برای دیدن محتویات درون دیگ از فانوسی که توی همون اطراف بود استفاده کنیم. این بود که چند بار و هر بار برای لحظه‌ای فانوس بالای دیگ میذاشتیم تا ببینیم وضع حلیم چطوره. بالاخره حلیمو بدون اون که قاشقی ازش بچشیم پختیم. بچه ها صبح زود از صبحگاه اومدن. از وجناتشون معلوم بود که حسابی به شکماشون صابون زدن تا پس از مدت‌ها صبحونه دیگه‌ای به غیر از نون و پنیر بخورن. حلیم بینشون تقسیم شد. یه ظرفم به من رسید. اولین قاشقو که به دهنم بردم، بوی نفت توی بینی و دهنم پیچید. به اطرافم نگاهی انداختم. دیدم همه ساکت و آروم مشغول خوردنم. گفتم حتما قاشقم نفتی بوده. قاشقو کران گذاشتم و با یه لقمه نون به جون حلیم افتادم، اما بازم طعم نفت میداد. گوشمو تیز کردم ببینم کسی از نفتی بودن حلیم حرفی میزنه یا نه، اما همه ساکت بودن و سرشونو به زیر انداخته بودن و داشتن حلیمشونو میخوردن. گفتم همه که مشغولن، پس با این حساب ای بز ظرف و کاسه منه، یا شایدم دستم نفتیه. رفتم و دستامو حسابی شستم، اما فایده ای نداشت که نداشت. بیهوده خودم رو به زحمت مینداختم. در حقیقت حلیم نفتی بود. بالاخره هم بچه ها صداشون در نیومد و همه حلیم رو خوردن. حتی به گروهانای دیگه هم رسید. چون در اون منطقه نیروها برای صبحونه هر روز پنیر میخوردن، حلیم به دهنشون مزه کرده بود و اعتراضی نداشتن. ولی بعد از تموم شدن حلیم، بچه‌ها یکی یکی شروع کردن به زیر لب یه چیزایی گفتن. محمود رؤوفی اومد و گفت حلیم با طعم نفتم بد نیستا. حمید آتشی هم گفت دیگه نفت نبود بریزیم تو دیگ. هادی اخلاقی هم گفت بچه‌ها خوردن حلیم با طعم نفت سالی یه بار برای بدن لازمه ها. بعد از اون مشخص شد فانوسی که ما از نورش برای پختن حلیم کمک گرفته بودیم سوراخ بوده و هر بار که بالا می بردیم چند قطره نفت توی دیگ می چکیده. هنوزم خاطره اون حلیم نفتی توی ذهن بچه ها هست و گاهی وقتا یادی ازش می کنن. یادش بخیر. کلن یاد اون روزا بخیر. آموزشی بودیم. تازه وارد پادگان شده بودیم. نصف شب بلند شدم و وضو گرفتم. رفتم تو بیابون که نماز شب بخونم. خب توی بیابون تو شب تاریک که احساس میکنی ستاره ها رو میشه با دست گرفت از بس که پایینن، نماز شب حال میده. مشغول نماز خوندن بودم که یه سرباز با فرکانس بسیار بالا داد زد ایست. من به نمازم ادامه دادم. بنده خدا یواش یواش جلو اومد، گلنگدن رو کشید. تو دلم گفتم ای بابا الان میزنه شهیدمون میکنه. یه بارم ما اومدیم شیطون رو گول بزنیم نماز شب بخونیم، یه شیطون انسی پیدا شد و نماز ما رو شکست. داد زد
دستا بالا، پاها به اندازه عرضشونه باز، تکون بخوری آبکش میشی.
خلاصه یواش یواش جلو اومد. گفتم بابا من خودیم، اینم آدرس گردان و گروهانمون. اون که فکر میکرد من جن هستم یکم جلو اومد و با ترس و لرز گفت
نزدیکه انبار تسلیحات، چیکار میکنی؟
گفتم اومدم نماز شب بخونم. گفت
مرد حسابی، اینجا نزدیک انبار تسلیحات کسی نماز واجبش هم نمیخونه، تو اومده نماز شب بخونی؟
خلاصه به خیر گذشت و اون شب جون سالم به در بردم. محمد هادی جانشین گردان المهدی لشکر ده سید الشهدا علیه السلامه. اون توی خاطره از رزمنده ها در جریان عملیات کربلای پنج میگه همه به خصوص نسل جوان فکر میکنن که رزمنده ها همگی شبای عملیات مفاتیح زیر بغل داشتن و هر کدوم با خود و خداشون یه گوشه خلوت میکردن. اگرچه این مسئله بخش وسیعی از اخلاق و روحیه رزمنده ها رو تشکیل داده بود، اما در شب عملیات کربلای پنج اینطور نبود. توی این عملیات قرار بود گردان المهدی از سمت راست به دژ شلمچه نفوذ کنه، اما عملیات نسبت به اون چیزی که طرح‌ریزی شده بود چند ساعت با تأخیر اجرا شد. به همین خاطر رزمنده های گردان المهدی هم باید با تأخیر وارد عمل می شدن. این مسئله باعث شده بود تا تاریکی شب موجب کپ کردن بچه ها بشه و عمل کردشون در عملیات تحت تأثیر این حالت روانی که نوعی ترس و شوکه قرار بگیره. در این بین یکی از داشمشتی های گردانو که اسم مولا علی علیه السلام شاهرگ وجودش رو تشکیل داده بود صدا کردم و ازش پرسیدم جلال نمیخوای یکم نمک بریزی؟ الان است که بچه ها کپ کنن ها. جلال اولش فکر کرد دارم با شوخی میکنم و به من گفت
ما رو گرفتی داشی؟
من یه بار دیگه گفتم نه جلال، کاملا جدی میگم. اونم که دید من دارم بهش دستور میدم بهم گفت
پس به بچه ها چیزی بگو تا از من حرف شنوی داشته باشن.
برای همین منم به بچه ها اعلام کردم
بچه ها توجه کنید، برادرها توجه کنید، هر کاری که جلال میگه انجام بدین.
بعد رو کردم به یکی از بچه ها و گفتم تو به درد جبهه نمیخوری، پدر چی کاره است؟ اونم سینش رو سپر کرد و گفت
پدرم نونواییه. منم گفتم برگرد پیش اون کمک دستش باش.
اما بهزاد شروع به گریه کردن کرد. در حالی که 50 متری دشمن موقعیت گرفته بودیم جلال بلند شد و شروع به مزه ریختن کرد. دست میزد و میخوند. چی؟
تولات تولات تولاتت مبارک، بیا شما رو فوت کن که امشب زنده باشی، بیا شما رو فوت کن که امشب زنده باشی.
و از بچه ها میخواست که همگی اونو تکرار کنن. همین مسئله باعث شد که از حالت بحرانی خارج بشیم و بچه ها روحیه بگیرن.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است.